یادم یه بار تو جلسه ای که ما داشتیم رفتیم بگیم آقا سینمای دفاع مقدس رو حمایت کنیم و مانه وزیر شد، گفت آقا دیگه با عراق ما دیگه جنگمون تمام شد، دیگه برادر کشیم مثلا دیگه صحبتشو نکنیم، این به نظر من دیگه فیلم جنگی نیازی نیست. عراق تموم شد اما کشورهای دیگه هستن، غرب هست، اسرائیل هست، به نظر من سینما مقاومت دایرهش دایره یک جنگ و دو جنگ و ده جنگ و ده سال و صد سال نیست. تفکری است که بچه‌ای که الان تو ایران به دنیا میاد باید بدونه که در آینده هر لحظه هر آینه ممکنه یک کشوری بیاد تهاجم پیدا کنه، یک قدرتی بیاد بخواد تسخیر کنه مملکت رو. همونجوری که بارها ما مثلا 100 سال مغول اومده، مثلا 100 خورده ای سال اومده اینجا رو تصرف کرده، قتل عام کرده و بعد با مقاومت مردمی بیرون رفته، با درایت مسئولینی که روی کار بودن بیرون رفته. این تفکره با در جان بچه های ما بشینه. حالا ما نمیخوایم محدودش کنیم به سینمای مقاومت که بگیم آقا بحث فلسطین یا حزب الله یا غزه یا جنگ 8 ساله ما کلی. برگردیم به سوالتون که گفتید بحث کارگردانی اینها. حالا اگه میخوایم
نه همون ارزیابی رو الان بریم
بریم جلو.
آره.
حالا من نظرم اینه که اولا دایره مقاومت خیلی گسترده است، تفکر مقاومت خیلی عمیق‌تر از این صرفاً در قالب تفنگ و فشنگ و شلیک نیست.
خب.
مثلا من شهید آبینی رو خیلی، ایشون هم داشت فکر میکرد، هم داشت مینوشت، هم داشت ایده میداد، هم داشت خط و مش میداد به جوانا و هم داشت فیلم میساخت. فیلم ساختنش در چیز آخر بود، مرحله آخر.
بله. یعنی خروجی تمام مباحث تحقیق و پژوهش و تدبر و تفکر و تفقه میرسید به این که حالا یه تصویری هم بگیرن و اونو
بر این تصویر چی بود؟ تصویری بود خیلی ساده اما ویژگیش منحصر به فرد بود.
بله.
تو سینمای مستند نه قبل 100 سال قبل و نه 40 سال بعد از آبینی، حدود حالا ما میگیم 40 سال 30 سال، ما یه همچین سبک و سیاقی رو از یک کسی که مبدعش باشه و صاحب فکرش باشه نداشتیم.
درسته. بعدش هم خیلی نداشتیم.
بعدش هم نداشتیم. بله. مثلا تو سینمای فرض مثال دفاع مقدس، از اونجایی که سینمای مستند خیلی رابطه با ثروت نداره، بیشتر اندیشه درش میچرخه و اندیشه فرمون کارو تو دستش داره، اما سینمایی که داستانی، سینمایی که قصه ساز، سینمایی که باید بره اکران بشه پولش در بیاره، به نظر من الان ما یه چی میگن عقبگرد کردیم به سال 1350. فیلم هایی میسازیم که حتی من یادمه مثلا بعضی الفاظی که الان تو فیلم به کار برده میشه اونجا به کار برده نمیشه.
بله.
اصلا نمیخوام از دایره بحث مقاومت برم بیرون. اما وقتی میبینیم هسته اصلی این سینمای ما، سینمای داستانی که خانواده های ما دارن میرن میشینن اونجا، ذائقه خانواده ای ما رو بد میکنه، با خصوص حالا با این اومدن پلتفرما که خود من 13 سال با یکی از پلتفرما دارم فیلم میبینم، خیلی کمتر حالا دیگه سریال میبینم، بعضی فیلماش خوبه بعضی، ولی پلتفرما دارن ذائقه مردم رو عوض میکنن. مثلا خشونت اوریان توشه.
بله.
استفاده از حالا واژه‌ها و کلمه‌ها و حالا بحث‌های سخیف،
اصلا تصور نمیتونی بکنی که یک فیلم باشه و توش توهین لفظی یا مثلا
بله. کاش توهین بود، یه چیزای خیلی بدتر از این. خیلی بدتر از این. ما قبلا مثلا تو سینمای ایران ما بین یک جمع مردونه یک شوخی میشد. الان تو خانواده‌ها تو فیلم‌های پلتفرم می‌بینیم زن و بچه نشستن بعد یه شوخی
رکی
که من این آیا به نظر شما این سینما میتونه به اصطلاح در دل این سینما، سینمایی که تفکر مقاومت پشتشه میخواد بره و قله‌های آزادی خواهی رو فتح کنه، میخواد بره ملت‌های مظلوم رو نجات بده، میخواد بره ظلم ظالما رو تمام کنه، آیا این سینمای مقاومت در کنار این یا در دل این سینما بهش توجه میشه، حمایت میشه، دیده میشه، مسئولین به این میرسن؟ آقا مسئول حزب الله دیدن میگه آقا ما خیلی افتخار میکنیم که فیلمامون خیلی فروش کرده بود. آقا فیلم بد بوده.
بله.
قرار نیست که فیلمی که بفروشه فیلم خوبی باشه. اگه اینجوری گنج قارون از همه فیلمای شما بهتر بود.
بله.
من الان ببخشید من یه خود چیز میشم، میرم سمت سر میکنم که حالا خودمو کنترل کنم، ولی من چون یه مقداری آیه عظیمی خودم تو جزیره خودم دارم کار میکنم، میرم آدمایی رو پیدا میکنم، مثلا یه مستند راجع به یک ارمنی من ساختم که 4-5 سال پیش یک موسیو آرسنی بوده تو رشت که ایشون چی کار میکرده؟ کار خیر میکرده. من هرکی به من میگه آقا چی کار میکرده، میگم والا اشلش خیلی پایین تر بوده، ولی میخوام شبیهش رو به شما بگم. هم هر کاری که حضرت علی در کوفه کرد برای یتیما، برای بدبختا، برای پیرزنا، برای پیرمردا، برای فقرا، ایشون تو رشت انجام میداده. هم یالان رشتی ها زنگ بدن میگن دروغ میگه فلانی، اگه اینجوری نیست اصلا تو رشت بهش میگن مسیح. مسیح گیلان. من در این کاراکتر رو پیدا کردم، پرداختش کردم، معرفی شد. خود خود رشتی ها هیچ وقت این کاراکتر رو در قالب یک فیلم 50-60 دقیقه کامل ندیده بودم. بعد اومدم تو هنرمندامون، اصلا این سینمای من هم سینمای دفاع مقدس، خیلی از سینمای من هم مستندای جنگه، خود میدونی. مثلا من یه مستند راجع به دو تا پدر و پسر کار کردم که هر وقت یاد این داستان این پدر و پسر میفتم اصلا بغض گلومو میگیره. و انگار همین تازه این زخم، پدری که 54 سالشه، پسری که 24 سالشه، معلم زن و بچه داره، 3-4 تا پسر دیگه هم داره دیگه، ولی پدر عاشق این پسره، یعقوب عاشق این یوسفه. پسر میخواد بره جنگ، اینم باش میره، میگه برای چی میره، میگه تو چی کاره، میگه من آرپیجی، میگه من کمک آرپیجی زن میشم. میاد کجا؟ تو عملیات چیلات، اتفاقات چیلات دلوران قبل از جزیره مجنون، که بچه های لشکر مازندران بچه بابرسر بودن، قرار اونجا عراق رو مشغول کنن که ایران بزنه به جزیره مجنون. و اینا اونجا به حال گیر میفتن و محاصره میشن و این پدر و پسر تنها میشن. پسر ترکش میخوره تو سرش، پدر چون توانایی نداشته، 54-5 سالش بوده، این پسرش رو لای پتون میپیچه، در آغوش میگیره تو اون سنگری که نیم متر بیشتر عمق نداشته، بالای تپه که من رفتم فیلمشو گرفتم، در آغوش میگیره که این بچه در آغوش پدر باشه، زخمیه، داره شهید میشه، و اینم عقب، همه عقب نشینی میکنن. آقای عظیمی، آقای خرمی، 24 سال بعد دو تا اسکلت پیدا میکنن، یکی نشستی و یکی در آغوش.
خدا حقشون رو به گردن ما حلال بکنه. خیلی خوب، یه یه آیه کاکایی، آیه کاکایی، یه بریم توی اتاق فرمان برگردیم که شما آرامش بگیری، بعد بحث رو ادامه بدیم. آقای کاکایی، این قطعه موسیقی که شنیدیم کار آقای علی قلی بود روی سریال بسیار زیبای سیمرغ که مربوط به فداکاری ها و جانفشانی های شهید شیرودی و شهید کشوری بود. این هورنی که در موسیقی استفاده میشه یادآور کوه های سربلند سر به فلک کشیده ایه که این عزیزان ما در کنار اونها و در بالای اونها، در قله های اونها فداکاری کردند، مقاومت کردند در برابر دشمن، اونها رو به خاک سیاه نشوندند و خودشون به دامن سفره الهی و خان الهی پناه بردند. حالا من حس کردم که این موسیقی خیلی با این حال هوای فرمایش شما خیلی نزدیک بود.
خیلی
به جا بود. بله بله،
من خودم هم سفر کردم به هم منطقه شیلات.
بله، من از دوستانمون توی اتاق فرمان تشکر میکنم. خب خیلی خوب، حالا اون ارزیابی که من دنبالش هستم که ببینم نظر شما راجع به جمع اون چیزی که تحت عنوان سینمای مقاومت مطرح میشه آیا شما رو راضی میکنه یا نه. تصور من اینه که شما راضی نیستی.
رضایت من مقصر فیلمساز نیست. این ما بچه های تربیت شده یه مکتب دهه 60 این که آبینی توش بود که مثلا بچه های برای فیلمساز هایی نیست ملاقلی توش بود و الان این نسل هم گناهی نداره و این مسئولی که اونجا نشسته درکی از دهه 60 نداره. خب چطور خوراک در اختیار این قرار بده؟ چطور بفهمه؟
خب اینو باید بعد 50 سال دیگه چی کار کنیم آج آقا؟
چی عملا؟
نه خب با این روش که مثلا بچه های دهه 60 خودشون اگه نباشه.
آقای عظیمی، دایره انقلاب رو کوچیک کردم. چرا دایره انقلاب رو کوچیک کردید؟ مگه حضرت آقا نظرش اینه؟ چرا دایره انقلاب رو کوچیک کردید؟ چرا این دایره رو هی کوچیک‌تر می‌کنید؟ بابا الان خیلی جالبه، خیلی از بچهای جنگ که خودت می‌شناسی، بچهای خیلی خالص و خوبی هم از چقدرم زحمت کشیدن، اینا بیرون از دایرن. من هستی دعوت میشم برای یه کاری یا فیلمنامه یه جایی میبرم، میگم ببخشید من یه سوال دارم، جواب منو بدید اگه بشینم یا بلند شم. میگم تو دایره تو هستم یا نیستم؟ اگه تو دایره هستم بشینم چکوشونه بزنیم، اگه نه سر کاریم بریم، نمیخوام بحث کنیم اصلا. نیستیم آقا تو دایره، الان ما هم نیستیم.
آخه من خودت هم میدونی من
تفکرم چی شد.
ببخشید بذار من این جمله رو بگم. ببین من خودت که میدونی من الان به شدت زخم خورده این نگاه ها هستم.
بس خب بس
و ولی یک چیزی رو بهش واقفم و اصرار دارم به این که دیگران نباید برای من تصمیم بگیرن. این رو من خودم بهش رسیدم. یعنی میگم که اگر مثلا حالا داریم من و شما داریم با هم گپ میزنیم، بذار همین خودمونو بگیم. مثلا اگر آقای کاکایی میگه عظیمی نیا، مثلا میگم ها عظیمی نیا، خب آقای کاکایی خب خیلی هم عزیز، خیلی هم دوست داشتنی، خیلی خب نظرشو داده دیگه. من باید ببینم باید بیام یا نباید بیام. این که دیگران برای من تصمیم بگیرن که من بیام یا نیام که خب این که چیز خوبی نیست. اتفاقا از دایره مقاومت خارج میشه اون آدم.
یعنی بحثمون برمیگرده به ببینید من الان خودم همین مسیری که گفتم آقای جلیلی گفت یه روزی میرسی، من رسیدم.
خب
من الان یه مستنم الان
نه الان ما شاکیم دیگه. ما الان از
موضوع پیدا میکنیم اما میبینیم وقتی نیست، وقتی نمیگیرن مطلبو. مثلا ما راجع به یه شهیدی موضوع پیدا کردیم که خیلی شهید برجسته تو ارتش بوده، ارتش نمیگیره مطلبو. رفتیم جلسات زیادی هم گذاشتیم نمیگیره. خودمون رفتیم، من و خانمم رفتیم تبریز گرفتیم فیلم برداری که من تو خونه دارم مونتاژ میکنم. خب بالاخره با اون امکانات کم بودجه کم یه کاری ازش در میاد، ولی چرا باید نگیره این مطلبو؟ اگه بگم حالا چون طرحیه ایدهیه نمیخوام اینجا بگم، ولی اگر این داستان این شهیدو بعدم عجب شهیدی، عجب جایگاهی داره، عجب بردی داره برای این نسل، ولی نمیگیرن مطلبو، نمیگیرن. و این سینماست آقای عظیمی، نمیتونیم بگیم آقا اون اگه ما تو دایرهشون نیستیم باشه نباشیم، نه نمیشه.
نه ما اتفاقا برعکس میخوام بگم اگر کسی به من میگه عظیمی تو نباید باشی، من میگم چرا نباید باشم، باید باشم. یعنی این که کسی برای من تصمیم بگیره که آقای عظیمی، من یه بار به شوخی با آقای شرف الدین داشتیم صحبت میکردیم راجع به یکی از این جشنواره ها، البته شوخی هم نبود، کم کم شوخی شد، گفت که آیش شرف الدین گفت آی عظیم ما توی این جشنواره 60,000 نفر مهمان داشتیم، یکی از این دوره ها بود، یادم نیست کدوم دوره. بعد من به رضا گفتم که رضا میدونی یه چیز جالبی بهت بگم، گفت چی؟ گفتم من یکی از اون 60,000 نفر تو نبودم. بعد یه دفعه شوکه شد، گفت جدی میگی؟ حتما اشتباه شده. گفتم حتما اشتباه شده، اصلا شک نکن اشتباه شده.
منم نبودم.
آره شک نکن که اشتباه شده. یعنی این بعد به چیز گفتم، به رضا گفتم، گفتم آقا رضا خیلی ها دوست دارن که خیلی از بچه ها رو حذف کنند، اما اتفاقا اون کسی برنده است و زمان ما اینو میخواد. یعنی چقدر شهید قاسم سلیمانی رو خواستن حذف کنن، چقدر شهید مثلا ابو مهندس رو خواستن حذف کنن، چقدر شهید لاجوردی رو خواستن حذف کنن، و تک تکشون رو، چقدر خود شهید آوینی رو. آیا مگه موقعیتی نبود که شهید آوینی رو راه نمیدادن توی جاهایی؟ خب خیلی خوب، خود من و شما رو یادتون هست که انجمن چه بلایی سرمون آوردن؟ خب اینا رو یادتونه، ما یادمونه که چه اتفاقی افتاد، یادمونه که چه بلایی به سر بچه ها آوردن، همه اینا رو یادمونه. اما اون چیزی که باید اتفاق بیفته اینه که بچه ها باید وایسن، بایستی تصمیمشون رو بگیرن، سر تصمیمشون رو وایسن.
فرقش اینه که من وایسادم، من هنوزم تو سن 59 سالگی
خدا سلامتی بده
دارم مستند میسازم.
آفرین.
آره دارم میسازم.
آفرین.
حالا ممکنه جشنواره ای نبره، نهادی تشویقش نکنه، بودجه ای ندن، اما میسازم.
حالا من یه چیز دیگه میخوام، آره یه چیز دیگه که میخوام بگم اینه که ما در واقع اون بودن ما در یک شرایطی که حالا هر چی باشه، حالا مثلا در هر موقعیت پایینی باشه، نه ها، یعنی من میگم اتفاقا ما بایستی باشیم. من که میگم شخصی رو نمیگم، من در واقع مجموعه بچه‌ها رو میگم، میگم که باید حتما باشن، باید حتما کار کنن، حتما کارهای برجسته بکنن، حتما با مخاطب ارتباط برقرار بکنن، حتما فکرای نو. مثل شهید، به نظرم شهید آوینی مصداق خیلی خوبیه، مثل شهید آوینی فکر کنیم
خوبیه آقای عزیزی. اما مثلا فرض مثال تلویزیون الان دایره انتخاباش به یه جایی محدود میشه که یک شخصی مسئولش، حالا هر کی چند نفر، و اینا هیچ اعتقادی به من و همسال من و شما ندارن. اینا دایره فکرشون آدمایی هستن که کوچیک‌ترین، حالا کوچیکم بالاخره میتونن قشنگ کنترلشون کنن. مثلا مثال من برات میارم، ما یه سریال نوشتیم دادیم تلویزیون، میخوام دست زیاد حسین بهزاد مینیاتور که من الان مستندشو تموم کردم در جشنواره حقیقت فرستادیم، زندگی نامه حسین بهزاد مینیاتور کی بوده؟ کسی بوده که سبک مینیاتور ایرانی رو ابداع کرد بعد از کمالالدین و بعد از رضا عباسی و خیلی های دیگه که سبک مینیاتور مغولی رو، یعنی یک کشور بیگانه، داشتن تمرین میکردن میومدن جلو. ایشون هم یه مقداری کار کرد تو این فضا، بعد اومد ایرانیزش کرد،
درست
اومد سبک مینیاتور ایرانی. این تو دایره مقاومت منه،
یعنی زد مغول در واقع یه جورایی.
این همون تفکر است که میگن باید گسترده بشه. بعد ما اینو مستندش که داریم میسازیم تموم شد، بردین تلویزیون چی میگه؟ میگه آقا چرا ایشان یک اقدام انقلابی بر علیه ایشان نکرده است؟ من چی بگم؟
خب جوابشو میدادی دیگه. خب نمیدونست بنده خدا.
یعنی ما میگه بله ما میخوایم، شما میخواین، بله ما نمیریم عقب، اما وقتی که یه فیلمنامه یه سریالمون اینجوری پس داده میشه و اینجوری جواب داده میشه، ما چی بگیم؟ وقتی کسی اونجا نشسته میگه آه بهزاد، همین که اسمش حسین بهزاده، همین که
حالا جالبه آقای ستار جان عزیز، یکی از این مسئولین تراز اول، خب یعنی هم فیلمساز، هم مسئول، هم کارگردان، هم نویسنده، هم سابقه خیلی طولانی در حوزه سینما فلان اینا، رفته بود توی یکی از این دفاتر، حالا اسم نمیبرم، رفته اونجا صحبت کرده بودن، بعد اون جوانی که اونجا نشسته بود گفته بود خب آقا معرفی میکنید شما از خودتون؟ بعدشون گفته بود که شما یه زحمتی بکش، اینترنت داری؟ گفته بود بله. گفته بود که یه زحمتی بکش، یه سرچی بکن. من بلند شدم.
بله.
آره خدا نگهدار شما. بلند شم گفت من بلند شم مثلا حرفی نداشتم بزنم. یعنی واقعا بعضیاشون اینقدر حواسشون نیست
روی بهتم نمیکنن.
آره متاسفانه. من توی جلسه رفتیم، حالا که دیگه این حرفا رو داریم میزنیم، یه جلسه رفتیم ما هر چی میگفتیم این سرچ چیز میکرد، میرفت تو گوگل بررسی میکرد، بعد میگفت نه آقا این که شما دارید میگید که تو گوگل چیز دیگه گفته، بعد من یه چیز دیگه میگم، بعد میگه ای آقا این که، گفتم آقا گوگل حرف خودش رو میزنه، منم حرف خودم رو میزنم، آخه چه ربطی داره دیگه.
من ببینم مخاطبامون یه خورده شاید از ما گله‌مند بشن، چون یه خورده حالا نمیدونم، من فکر میکنم بحثامون مفید بود، قرار نیست بیان میشه شک و رق بشینیم تعارف کنیم.
نه حالا بذار برسیم به اینجا.
دروغه تعارف یعنی دروغ. آره. دروغ میگم. من بی تعارف میگم که بچه هایی که نسل جنگ نسل انقلاب دهه 60 الان دارن میان حاشیه، اینو همه دارن گوش میدن دیگه، مسئولین فرهنگی، رئیس جمهور، وزرا، رهبری هم قطعا این مطالب رو میشنوه. بچه های نسل ما دارن میرن تو حاشیه و به خاطر اینکه دایره کوچیک آدمایی که
یکی از این
نخه این دایره دستشونه اونا مقدمه.
آره یه بند خدای از این آقایون بازیگرا چند وقت پیش یه پستی گذاشته بود که من احتمالاً مجبورم برم اسنپ کار کنم برای اینکه زندگیمو بگذرونم. نه حالا من یه جوابی من بهش دادم به آقا، گفتم خوش به حال تو که ماشین داری که بری باش اسنپ کار بکنی. بعضی‌ها رو من می‌شناسم که ماشینم ندارن که برن اسنپ کار بکنن. من هم از تو همین جبهه در واقع بچهای فیلمساز دفاع مقدس کسی رو میتونم اسم ببرم، نمیبرم پشت در واقع آنتن اسم نمیبرم، ولی کسی رو میتونم بگم که توی مترو برای زندگیش دست فروشی میکرد. من کسی رو میشناسم که خدا رو شاهد میگیرم با 100,000 تومان 100,000 تومان از اینا از اون قرض بکن زندگیشو داره میگذرونه. من کسی رو میشناسم که برای این مدت هاست تو خونهشون میوه نبردن، مدت هاست تو خونهشون گوشت نبردن. بله یعنی الان اینا این آره اینا گفتنش خیلی هم خوبه برای تنبه، ولی اون چیزی که ما میخوایم بهش برسیم اینه که الان این سینمای دفاع مقدس، آره آره اون بخشی که مربوط میشه به سینمای دفاع مقدس باید اتفاقا همینا رو شهید سنوار رو من شنیدم یه مطلبی رو گفتن که 72 ساعت بود این بنده خدا بعد از کالبد شکافی دیده بودن قضا نخواهی چی نخورده بوده. خب من بعد اینا اول خیلی جدی نگرفتم، یعنی حرف رو چرا، ولی خیلی روش تمرکز نکردم. بعد که فکر کردم دیدم این بنده خدا نگاهش این بوده وقتی من بچه های غزه و بچه های فلسطین غذایی ندارن بخورن، من چرا باید بخورم؟
سوالی پیش میاد، مکتب خمینی که تونست سنوار رو تربیت کنه و از توی اهل سنت یک بچه هایی رو بیاره که خیلی داغتر و خیلی تندتر از بچه های شیعه، این مکتب اون نسلی که الان توی این مملکت اختیار دستشه، انان اختیار دستشه، پول دستشه، ثروت دستشه، چرا اینا تربیت نشدن؟ چرا اینا هدایت نشدن؟ چرا اینا هدایت نشدن؟ فقط من موندم.
خب همینا رو باید بحث کرد دیگه.
برگردیم این سوالتون که گفتید یه خورده فنی ترش کنیم.
بریم فنی ترش
کنیم. آره.
نه من که
من نقش مجری پیدا کردم، میخوام خود ترتیب کنم.
نه من که مشکلی با این بحث ندارم، من فقط میخوام یک استفاده چی میگن برنامه‌ریزی شده بکنم.
اصلا یکی به اشاره، هرچند مال ما اشاره نبود، از اشاره گذشت،
انگوش کردم تو چشمش.
یه چک سنگی بود، خدا کنه چکه رو بخورن. آقا چک خوردن بد نیست. عرض کنم که بحث نویسندگی و کارگردانی که مطرح کردید به اصطلاح چه کمکی میتونه؟ بله کمک میتونه. نویسندگی مثلا
ما کلا 5 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم.
من فکر می‌کنم این موضوع رو فقط یه دقیقه.
آره آره.
فقط بعد دیگه چی نمیگم. 2 دقیقه می‌کنم نه. یه دقیقه مونده.
نه باشه. شانس بگیر. بله.
آره ببین بحث نویسندگی یا مثلا شعر گفتن یا داستان گفتن هر چیزی که مربوط به ادبیات میشه. حالا چه ادبیات مقاومت، چه ادبیات اجتماعی، چه حتی ادبیات کمدی از کاری ندارید. این باید یک پشتوانه مطالعاتی عمیق در سطوح مختلف جامعه داشته باشه. اگر شاعر مسلط به فلسفه، به جنگ، به فقه، به نباشه نمیتونه شعر خوب بگه. فیلمنامه نویس که دیگه علاهده است، یعنی دیگه باید بلد باشه. حالا میگه شاعر میشه بابا طاهر میده تو قاری فقط راجب بله، یا شاعر میشه خیام بله. نه، گاهی اوقات یک فیلمنامه نویس مجمع جزایر اندیشه ها باید باشه.
دقیقاً.
و به نویسندگی اینجا کمک میکنه به فیلم های خوب ساختن، که اون کسی که می نویسه باید صاحب فکر، صاحب اندیشه، صاحب قلم، صاحب سخن باشه، نه صرفا بخواد مثلا یک موضوعی رو بهش بدن دیتیل کنه، انگار مثلا یه دایره کوچیکی رو انتخاب کرده و بره جلو. این یکی از دلایلی که میتونه بحث متون ما، متون سینمایی، مستند، متر متنی که مربوط به هنرهای نمایشی ماست تقویت کنه. باید پشتوانه سنگین فرهنگی، هنری، اجتماعی، علمی حتی باید داشته باشه. باید تاریخ رو بخونه. ما اگه تاریخ رو بخونیم میفهمیم که حسین بهزاد تو تاریخ ما چه نقشی داشته.
بله.
اگه نخونیم اینجوری باش برخورد میکنیم که چرا یک اقدام انقلابی بر علیه شاه نکرده. آقا قرار نیست که این کارو بکنه. بعد بحث کارگردانی میشه مرحله دومش. کارگردانی باید صاحب نگاه خودش بشه. کارگردانی اینجوری نیست که بری تو دانشگاه. من و شما دانشگاه بودیم دیگه.
بله.
من کارگردانی خوندم، شما هم نمیدونم کارگردانی خوندید.
من تدوین خوندم.
تدوین خوندید. من کارگردانی، شما تدوین خوندید. خیلی خوب بود. استاد عادل بود، استاد رفیع بود، استاد دیوانپور بود، استاد جوزان،
ضابطی جهرمی عزیز،
کاووسی بود، اینا همه بله، استاد
اکبر، مرحوم اکبر عالمی،
بله بله بله، اینا بودن و خیلی چیزا رو ما یاد دادن. اما خودت میدونی که برای کارگردان شدن صرفا دانشکده رفتن که باید،
حتما همینطور،
باید تو اون روحیه‌ای که باید یک کارگردان داشته باشه، اون تسلط علمیشه. بله. بعد وقتی میاد تو میدون، اون موقع دیگه مرد میدون میخواد.
بله.
مرد میدون کسیه به نظر من که الان همه دست رد به سینش میزنن، ولی خودش با ماشین خودش بلند میشه میره کوههای فلان منطقه.
همینطوره.
آره، تو گرمای 60 درجه اون چینی رو که میخواد میگیره میاد.
همینطوره.
آره. من بیشتر نگاه مستند هم اصلا داستانی نیستم. من صحبت کردم از اون داستینمای مستند.
بله بله بله. یه نگاهی هم به مخاطب بکنیم، مخاطبی که در واقع قرار فیلم ما رو، حالا چه مستند چه داستانی چه هرچی، اون رو ببینه، بشنوه و مورد اقبالش واقع بشه و بعد اون از اون تأثیر بپذیره. اون رو چجوری ما میتونیم احاطه بکنیم؟
من فکر میکنم مخاطب ما، اصلا مخاطب الان همین رادیو و تلویزیون، خیلی جلوتر از خود سیستم رادیو تلویزیون هستن. این چرا؟ چون الان دارن بمباران فکری میشن. الان دارن تمام اندیشه ها از اون ور، جریان فکری فلان، جریان فکری فلان، نام وهابیت، بهائیت، همه چی دارن تو فضای مجازی اینا رو بمباران میکنن. ما نمیتونیم با زبان ساده پیش پا افتاده دهه 60 با اینا صحبت کنیم.
نمیتونیم عقب بدویم که بهشون برسیم و انتظار داشته باشیم.
من میگم که ما باید بریم جلو.
نه نه، میگم ما نمیتونیم عقب اونا بدویم و از اونا توقع داشته باشیم که حرف ما رو گوش بدن.
بله، ما باید بیم. بعد ما باید اجازه بدیم اینا حرف بزنن. خب ما هر کدوم یه بچه داریم. من پسرم 22 سالشه، دخترم 30 سالشه، شما هم اینجور. اینا سوالاتی از اصلا به راحتی هم قبول نمیکنن. صفحه یه چیز ساده، مثلا من یه خبر میخونم برای پسرم که صف کن، نه این دلیلش چیه، نه نمیتونه این باشه. ببین، ولی نسل ما که اینجوری نبود. اولا بمباران نمیشدیم، هرچی از کانال خانواده میومد، از دهن پدر، دهن مادر، برادر بزرگتر، 80 درصدشون میپذیرفتیم، چون ندیده بودیم، نشنیده بودیم،
بله.
نخونده بودیم.
بله.
و اما این نسل اینجوری نیست. پس زبان هنری که الان مدیریت میشه باید طوری رفتار کنه که این نسل رو جذب کنه. این نسل چهارم میگن، نسل پنجم میگن، نسل زد میگن، هر چی، هر عنوانی که براش میذارن. و الان من حس کردم در لایه‌های پنهان این جامعه، من دیدم با این دفاع جانانه‌ای که ایران از مردم فلسطین کرد و تو سر این رژیم منحوس، رژیم کودک کش زد، یک عرقی در بین این نسل اصلا زنده شد، یک احساس غروری ایجاد شد که پس زدیم. بله زدیم.
بله.
بازم می‌زنیم.
خیلی متشکرم آقای کاکایی عزیز، خیلی گفتگوی خوب و مؤثری بود، یه چند جام اشک ما رو در آوردید. خدا ان شاءالله به شما سلامتی بده. البته جلوشو گرفتیم ولی بغضمون آره انجام شد.